رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 20 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 9 ماه جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. توجه شما را نخست به سرخط چند خبر عمده جلب می کنیم.
انتقاد چین از گروه افت، تصرف یک لوای حکومت سوریه توسط شورشان و کشته شدن حداقل 20 تن در حملات بمی عراق.
دوستان عزیز، در برنامه خبری امروز که میزبان آن من ژیلا سمیعی می باشم، این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. گزارش در مورد گرفتن مقام طلایی برای زعفران افغانستان، استفاده از دواهای ضد افسردگی در دوران حاملگی و ازرار آن، و تاکید رهبران نظامی امریکا و اسرائیل بر شراکت قوای قوی بین دو کشور، گزارش وضع جوی افغانستان، ارزش افغانی در بازارهای مالی جهان و گاهنگ را هم در این برنامه گنجانیدیم که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشیم. اما قبل از نشین مطالب مشروع خبرها را از همکارم خالد مفتون میشنویم.
با تقدیم سلام مجدد، شماره از شخصیت‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی افغان در شهر دبی امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان در مورد ختم خشونت‌ها در افغانستان بحث کردند. سید اسحاق گیلانی، یکی از اشتراک کنندگان این بحث‌ها، به صدای آمریکا گفت که روند بحث‌ها با طالبان در فضای آنچی وای برادرانه نامید صورت گرفت. آقای گیلانی گفت که شخصیت‌های سیاسی با حکومت وحدت ملی تماس گرفتند تا نظر آنان را نیز در مورد روند صلح بدانند، ولی رهبران حکومت تا حال وقت ملاقات برای آنان نداده است. آقای گیلانی همچنین گفت که او برای تلاش‌های صلح در افغانستان ادامه خواهد داد. این در حال است که اخیراً محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در جریان سفرش به ولایت هرات گفت که از موقف ضعیف با طالبان مذاکره نخواهد کرد. چین روز سه‌شنبه کشورهای عضو گروه افت را به دلیل آنچه اظهارات غیر مسئولانه در مورد ادعای بیجینگ بر قلمروهای مورد مناقشه در شرق و جنوب دریای چین عنوان شده است، مورد انتقاد قرار داده است. در اجلاس گروه افت که روز دوشنبه در آلمان پایان یافت، اعضای این گروه طی اعلامیه نگرانیشان را در مورد تنش‌های دریایی در آسیا ابراز کردند و از طرفین دخیل در مناقشات خواستند تا قوانین بین‌المللی را احترام کنند. در اعلامیه گروه افت آمده است که آنان مخالف تهدید و استفاده از زور و یا اقدامات یک جانبه برای تغییر وضع موجود است.
در اجلاس گروه هفت که روز دوشنبه در آلمان پایان یافت، اعضای این گروه طی اعلامیه نگرانی ایشان را در مورد تنش‌های دریایی در آسیا ابراز کردند و از طرفین دخیل در مناقشات خواستند تا قوانین بین‌المللی را احترام کنند. در اعلامیه گروه هفت آمده است که آنان مخالف تهدید و استفاده از زور و یا اقدامات یک جانبه برای تغییر وضع موجود هستند. این اظهارات به مثابه انتقاد از تلاش‌های چین برای ایجاد جزایر مصنوعی است تا از این طریق ادعای خود را در دریای جنوب چین عملی کند. وزارت خارجه چین اظهارات گروه هفت را رد کرده و آن را عاری از حقیقت دانسته است. چین زمین‌ها را در جزایر اسپارتلی دوباره تصرف کرده و بالایان، میادین هوایی و سایر زیربناها را اعمار می‌کند. جزایری که فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونی و تایوان نیز ادعای مالکیت آن را دارند.
ائتلاف از شورشان میانه‌رو سوریه روز سه‌شنبه یکی از پایگاه‌های نظامی واقع در جنوب سوریه را از تصرف حکومت آن کشور بیرون کردند. نهاد حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که در جریان درگیری‌های شدیدی که 24 ساعت دوام کرد، 20 عسكر حکومتی و 14 تن از شورشیان کشته شدند. در نتیجه چندین حمله بمی حداقل 20 تن روز سه‌شنبه در بغداد مرکز عراق کشته شدند. شدیدترین حمله زمانی صورت گرفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری در یکی از جاده‌های مزدحم مملو از دکان‌ها و رستوران‌ها منفجر گردید. تا حال هیچ گروه و یا فرد مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته گروه دولت اسلامی در عقب حملات مشابه در بغداد بوده است. یک افسر پلیس سفیدپوست در ایالت تگزاس آمریکا بعد از آن از وظیفه‌اش استعفا داد که در نوار ویدیویی دیده شد که بالای یک گروه از نوجوانان سیاه‌پوست تفنگچه‌اش را می‌کشد و یکی از آنان را به زور روی زمین می‌خواباند. تفصیل بیشتر از همکارم نسیم محمود عزیزی.
این یکی از تازه‌ترین وقایعی است که احتمالاً در آن تعصب نژادی بر ضد آمریکایی‌های آفریقایی تبار دخیل باشد. سرانوال اریک کسبلات گفته است که موکلش روز سه‌شنبه از وظیفه استعفا داد. این افسر پلیس در مرخصی اداری قرار داشت تا تحقیقات در مورد واقعه روز شنبه تکمیل شود. در این حال صدها سیاه‌پوست منطقه مکینینی روز دوشنبه راهپیمایی کرده خواهان برکناری کسبلات شدند. آنها ادعا کردند که عملکرد آن افسر پلیس در رویداد روز دوشنبه انگیزه نژادی داشت.
و در حالی که ایالات متحده وارد دومین سال جنگش در برابر گروه دولت اسلامی می شود، مقامات و تحلیلگران آمریکایی می گویند که قدرت نظامی برای از بین بردن تندروان گروه دولت اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، در بخش گزارش‌ها گزارش را از افغانستان خدمتتان تقدیم می‌کنیم. زعفران افغانستان ستاره طلایی انستیتوت بین‌المللی ذائقه و کیفیت را برای سومین سال پی در پی از آن خود کرد. وزارت زراعت افغانستان این دستاورد را یک خبر خوش برای زارعین افغان می‌دانند. تفصیل بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنویم.
زعفران افغانستان برای سومین سال متواتر به سطح بین المللی جایگاه اول را به خود اختصاص داد. وزارت زراعت و آبیاری می گوید در ارزیابی سال 2015 انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت، زعفران افغانستان از نظر ذائقه و کیفیت در میان ده ها کشور جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، در صحبت با صدای امریکا گفت در این ارز زیابی تقدیرنامه سه ستاره طلایی انستیتوت ذائقه و کیفیت به زعفران افغانستان اعطا شده است.
در میان 370 نوع مواد غذایی که در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و آسیایی در انستیتوت رجیستر شده و مورد ارزیابی قرار گرفته، زعفران افغانستان تصدیقنامه سه ستاره طلایی را به دست آورد. و یک خبر خوش برای کشاورزان زعفران در خانواده زراعت افغانستان و در مجموع برای تمام مردم افغانستان است که برای سومین بار عالی‌ترین کیفیت زعفران در دنیا زعفران افغانستان معرفی شد.
انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت در بروکسل پایتخت بلژیک موقعیت دارد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، سال گذشته حدود 4000 کیلوگرم زعفران ناب در افغانستان تولید شده است. سخنگوی وزارت زراعت گفته رقم دقیقی از عاید زعفران در سال گذشته در دست نیست، و اما میگوید تخمین زده می شود که کشاورزان افغان از بابت فروش زعفران 3.5 میلیون دلار به دست آوردند. وزارت زراعت میگوید در سال جاری 850 هکتار زمین زیر کشت زعفران است. به اساس معلومات وزارت زراعت، آب و هوای افغانستان برای کشت زعفران بسیار مناسب بوده و تا کنون زعفران در 26 ولایت کشت شده و قرار است کشت زعفران در 32 ولایت گسترش یابد. آقای راشد میگوید وزارت زراعت و آبیاری تلاش دارد تا با فراهم کردن امکانات، وسایل و راه اندازی برنامه‌های آموزشی، دهقانان را بیشتر به کشت زعفران تشویق کند.
تقریبا 14000 کیلوگرم کود کیمیایی و 140 تن پیاز زعفران برای دهقانا توزیع شده و در حال توزیع شدن است که این رقم سبب میشه که ما حاصلات بهتر و خوبتر داشته باشیم در تمام افغانستان. و در پلیس وزارت زراعت آبیاری و مالداری وسایل و تجهیزات را که برای کاشتن، برای مراقبت، برای حاصل برداری زعفران نیاز است و در اختیار دهقان قرار داده.
از سوی دیگر غفار حمیدزای رئیس شرکت افغان زعفران میگوید بعد از آن که زعفران افغانستان در رقابت برگزار شده از سوی انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت جایگاه اول را گرفت، تقاضا برای زعفران افغانستان بیشتر شده است.
یعنی مشتری بیشتر بر ما مراجعه میکنن و کسایی که از این موضوع با خبر شدن یعنی بر ما تماس میگیرن، چون یک کردیت جانی است و چون مثلا این رقابت خودتا میفهم وقتی در سطح جانی آدم مقام اول بگیره خودتا بند کردیت پیدا کرده و مردم سب بر ما مراجعه میکنن.
در این رقابت در سال 2013 و سال 2014 نیز افغانستان جایگاه اول را از خود کرده بود. آقای حمیدزای میگوید همکنون یک کیلو زعفران افغانستان بالاتر از $2,000 آمریکایی خرید و فروش می شود. وی همچنان گفت زعفران افغانستان در حال حاضر با کشورهای مانند آمریکا، اروپا، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، امارات متحده عرب و هندوستان صادر می شود. بر اساس ارقامی که وزارت زراعت و آبیاری ارائه می کند در حال حاضر 25 شرکت خصوصی، 30 انجمن به شمول 17 انجمن زنان، 2 اتحادیه که یکی آن مربوط به زنان است در سراسر افغانستان در بخش زعفران فعالیت دارند. وزارت زراعت می گوید به خاطر راهیابی زعفران افغانستان در مارکت های جهانی در پی به دست آوردن جواز صدور زعفران به مارکت های بین المللی است و تلاش دارد این جواز را هر چه زودتر به دست آورد. در حال حاضر تنها یک شرکت خصوصی به نام شرکت افغان زعفران توانسته جواز صدور زعفران به بیرون از این کشور را به دست آورد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. استفاده از دواهای ضد افسردگی در آخرین مراحل بارداری جنجال برانگیز خوانده شده، به خاطر که یک پژوهش نشان داده که می تواند تاثیرات ناگواری بر نوزاد داشته باشد. کارل پیرسون خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که این پژوهش یافته های مطالعه پیشین را رد کرده و شاید به زنان باردار کمک کند که روی استفاده و عدم استفاده از دواهای ضد افسردگی در 3 ماه اخیر دوران حاملگی تجدید نظر کنند. برگردان در این مطلب را از قدیر مشرف مشنوید.
آیا نیاز است که یک زن حامله از دوای ضد افسردگی استفاده کند؟ یک پژوهش رابطه این نزدیک را میان استفاده از دوای ضد افسردگی در 3 ماه اخیر دوران حمل و تشوشات تنفسی مرگبار در نوزادان یافته است. پس از آن اداره دوا و مواد غذایی ایالات متحده یک آگاهی صحی عامه را به نشر سپرد، اما بعدتر مطالعات نتایج متناقض را نشان داد. اکنون پژوهش تازه ای از پوانتون نسایی برینگام در باستن ایالات متحده شاید این اختلاف را حل کند. کریستا هایبرکتز و سایر تحقیق کنندگان اسناد و تاریخچه صحی تقریبا 4 میلیون زن را مطالعه کردند که بزرگترین رقم تا کنون می تواند تلقی شود. تمام آن زنان با مشکل افسردگی دست و گریبان بودند و دواهای ضد افسردگی را در 3 ماه اخیر دوران حمل استفاده کرده بودند. پژوهشگران بیشتر درباره یک خانواده از دواهای ضد افسردگی علاقمندی نشان دادند که از جمله منبهات سیروتونین بوده و به نام مخفف SSRI نامیده می شوند. برخی از آن دواها با نامهای پروزاک و زولوفت در بین بیماران افسردگی بسیار عام می باشد.
اکثر حدود 80% زنان از یک دوای خانواده منبهات سیروتونین با عنوان نهیه کننده ادویه ضد افسردگی استفاده می کردند که از خانواده منبهات سیروتونین نمی باشد.
خانواده منبهات سیروتونین به خاطر بسیار معمول و معروف است که با داشتن چند عارضه جانبی محدود از مسئولیت صحی خوب برخوردار می باشد. پژوهشگران آن دوا را با گروه دیگر از زنان مقایسه کردند که هیچگاه در دوران حاملگی خود از دوای ضد افسردگی استفاده نکردند. نتیجه مقایسه نشان داد که میان این دو گروه، یعنی استفاده کنندگان دوای ضد افسردگی در جریان 3 ماه اخیر حمل و آنانی که از آن دواها استفاده نکردند، تفاوت اندکی وجود داشت، مگر اطفال استفاده کنندگان آن دواها با مشکلات و تشوشات تنفسی به دنیا آمده بودند.
نمیتوانیم کاملا احتمالات افزایش کوچک خطر را به خاطر استفاده از دوای ضد افسردگی منبهات سیروتونین در 3 ماه اخیر حاملگی در نظر نگیریم. اگر چنین خطری وجود داشته باشد، در مقایسه با یافته‌های چندین مطالعه که در گذشته صورت گرفته است، این خطر بیشتر می باشد.
این مطالعه در نشریه طبی انجمن دکتران آمریکا به چاپ رسید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، میرسیم به آخرین گزارش این بخش برنامه. رهبران نظامی ایالات متحده و اسرائیل بر شراکت قوی بین دو کشور تاکید ورزیدند. این در حالی است که محکمه عالی امریکا این قانون پیشنهاد شده از جانب کنگره را مردود دانسته است. قانون پرمناقشه‌ای که به متولدین در بیت المقدس تابعیت اسرائیل می‌دهد. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
جنرال مارتین دمسی، رئیس لویدرسیزهای ایالات متحده، در این سفرش با جنرال گادی ایزنکوت، لویدرسیز قوتهای اسرائیل، و موشی آلون، وزیر دفاع این کشور، در تل آویو دیدار کرد. همچنان او در مراسم خاصی شرکت کرد که مدال به او تفویض شد. دمسی و ایزنکوت هر دو بر تداوم شراکت بین قوتهای دو کشور تاکید ورزیدند. این سفر جنرال دمسی در حالی رخ می دهد که روابط بین باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روی برنامه هسته‌ای ایران پرتنش باقی مانده است. جنرال گادی ایزنکوت، لویدرسیز قوتهای اسرائیل، جنرال دمسی را دوست واقعی اسرائیل توصیف کرد.
I would like to thank you for being
تحت رهبری شما همکاری میان اردوهای ما تقویت یافت. شما در ایجاد شراکت میان اردوهای دو کشور سهم زیادی داشتید. ما از این که شما یک دوست واقعی کشور ما هستید از شما تشکر میکنیم. در مقابل جنرال دمسی نیز اسرائیل را نزدیکترین دوست برای نیروهای ایالات متحده دانست. من در حالی که این مدال را قبول می کنم، این مسئله بیشتر قوت می گیرد که دوستی میان کشور شما و قوتهای نظامی شما در روی زمین با اردوی ایالات متحده از همه نزدیکتر می باشد. این در حالی است که روابط میان نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، و باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا پرتنش است و آقای اوباما در یک مصاحبه با تلویزیون اسرائیلی گفته است که جامعه بین‌المللی به این عقیده است که اسرائیل در مورد رای حل دو کشور در جوار هم جدی نمی باشد.
Then it becomes more difficult to argue.
بعدن این موضوع خیلی دشوار گردید تا با کسانی که از موضوع ایجاد شهرک‌های اسرائیل نگرانند و یا کسانی که نگران وضع فعلی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها هستند بحث کنیم. برای من مشکل است تا به این مردم گوشزد کنم که بیشتر از این صبور باشند، زیرا ما در اینجا پروسه داریم. در این حال محکمه عالی ایالات متحده حکم صادر کرد که این رئیس جمهور امریکاست، نه کانگرس، که قدرت خاصی در شناسایی کشورهای خارجی دارد، و این لایحه پیشنهادی کانگرس را مسترد کرد که امریکایان متولد در شهر پرمنازع بیت المقدس در پاسپورتشان اسرائیل محل تولدشان تذکر یابد. این قانون را کانگرس در زمان اداره جورج بوش، رئیس جمهور پیشین امریکا، به تصویب رسانیده بود و به اساس آن وزارت خارجه ایالات متحده مجبور می‌گردید تا امریکایی هایی که در بیت المقدس تولد شوند به حیث اسرائیلی بشناسد. این متناسب با پالیسی حکومت ایالات متحده است که از شناختن بیت المقدس به حیث یک شهر اسرائیلی تا وقتی که منازع اسرائیل و فلسطین ها روی مالکیت این شهر حل نشده است ابا ورزد.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دننج پیدخ پروانی موضوع پا افغانستان که در شونکو اعتصاب.
ریشه مشکل در کجاست؟ آیا نرفتن به صنف چاره این مشکل است؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
گزارش وضع جوی این روز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندهار 39-19، آفتاب. هرات 35-16، آسمان صاف. مزار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24، آسمان آفتاب. جلال آباد 39-24، آسمان صاف. بامیان 22-7، آفتابی. فیض آباد 29-9 صاف. غزنی 28-13 آفتاب خوست بلندترین درجه حرارت 31 پایین ترین 19 آسمان صاف قندوز 35-20 آفتاب لوگر 30-16 آفتابی و سالنگا بلندترین درجه حرارت 12 پایین ترین 3 و آسمان صاف پیشگویی شده است. ارزش پول افغانی در بازارهای مالی جهان. یک دلار آمریکایی برابر است به 59.98 افغانی. یک یورو برابر است به 67.89 افغانی. یک پوند بریتانیایی برابر است به 92.10 افغانی. یک لیره ترکی برابر است به 21.84 افغانی. یک روپیه هندی برابر است به 0.94 پول افغانی. یک روپیه پاکستانی برابر است به 0.59 پول افغانی. یک ریال سعودی برابر است به 15.99 افغانی و یک درهم امارات متحده عربی برابر است به 16.33 افغانی.
شنوندگان گرامی توجه کنید در فشرده اخبار. شماری از شخصیت‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی افغان در شهر دبی امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان در مورد ختم خشونت‌ها در افغانستان گفتگو کردند. سید عیسی قیلانی یکی از اشتراک کنندگان این بحث‌ها به صدای آمریکا گفت که روند بحث‌ها با طالبان در فضای آنچی وای برادرانه و پر از محبت نابید صورت گرفت. چین روز سه‌شنبه کشورهای عضو گروه هفت را به دلیل آنچه اظهارات غیر مسئولانه در مورد ادعای بیجینگ به قلمروهای مورد مناقشه در شرق و جنوب دریای چین اعلام شده است مورد انتقاد قرار داده است. ائتلاف از شورشان میان رو روز سه‌شنبه یکی از پایگاه‌های نظامی واقع در جنوب سوریه را از تصرف حکومت آن کشور بیرون کردند. در نتیجه چندین حمله بمی حداقل 20 تن روز سه‌شنبه در بغداد مرکز عراق کشته شدند. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته گروه دولت اسلامی در عقب حملات مشابهی در بغداد بوده است. یک افسر پلیس سفیدپوست در ایالت تگزاس آمریکا بعد از آن از وظیفه‌اش استعفا داد که در نواره ویدیویی دیده شد که بالای یک گروه از نوجوانان سیاه‌پوست تفنگچه‌اش را می‌کشد و یکی از آنان را به زور روی زمین می‌خواباند. این امر یکی از تازه‌ترین وقایعی است که احتمالاً در آن تعصب نژادی بر ضد آمریکایی‌های آفریقایی تبار دخیل باشد. در حالی که ایالات متحده وارد دومین سال جنگش در برابر گروه دولت اسلامی می شود، مقامات و تحلیلگران آمریکایی می گویند که قدرت نظامی برای از بین بردن گروه دولت اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود. در ماه جنوری سال جاری، جان کری وزیر خارجه آمریکا خواهان استراتژی همه‌جانبه شد که شامل حکومت حساب‌ده در عراق و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آن کشور می شود. ده‌ها پلیس مسلح در ایالت نیویورک آمریکا روز سه‌شنبه در جستجوی پیدا کردن دو قاتل محکوم می‌باشند که از زندان فرار کردند. این جستجو بعد از آن آغاز شد که مردم محل وولز برو گزارش دادند که آنان شب دوشنبه که شدیداً بارانی بود، دو مردی را دیدند که بدون لباس‌های بارانی در کنار یک جاده پیاده روان بودند و بعداً به سوی جنگل دویدند. مقامات آمریکایی انعام 100 هزار دلاری را برای معلوماتی که منجر به دستگیری مجدد آن دو زندانی فراری شود پیشنهاد کرده است. و HSBC یکی از بزرگترین بانک های جهان پلان دارد تا 50 هزار کارمندش را کاهش دهد و تمرکز فعالیت هایش را بیشتر به آسیا متمرکز سازد و شاید مقر اصلی آن را از لندن تغییر مکان دهد. HSBC با بیش از 6000 نمایندگی در بیش از 70 کشور جهان فعالیت دارد. تعداد مشتریان این بانک به 10 میلیون نفر میرسد و سرمایه این بانک بیش از 2.6 تریلیون دلار آمریکایی میباشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن، خدمت شما عزیزان دوباره حاضر میشیم.